دوستان عزیز، بشنوید برنامه سیم و زر.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیوی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب روایت آتش به قلم هاجر صفائیه با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم صفائیه، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام ما را پذیرا باشید. به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
نخستین سخن چون گشایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته، دوست داشتنی، دلاغاه و همراهان یار مهربان، عرض ادب و احترام دارم. همچنین محضر شما سرکار خانم اساق‌تبار. بسیار بسیار خوش سعادتم بار دیگر این وقت و بخت از آن من شد تا با نشان و روشن کتاب با شما و دوستان عزیز شنونده همراه باشم.
خیلی متشکرم که مثل همیشه ما رو همراهی میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، سرکار خانم صفائیه که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم صفائیه سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاس. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. هاجر صفائیه متولد 1358، نویسنده، ویراستار و مدرس داستان نویسی است. صفائیه که شروع کار حرفه‌ای خود در عرصه کتاب را با ویراستاری آغاز کرد، پیش از آن که قصد نگارش و انتشار اثری کند، تصمیم گرفت تا با رویکرد تولید اثری کیفی و تأثیرگذار در راستای تکریم مخاطبان به آموزش مبانی داستان نویسی بپردازد و سپس تمرکز خود را بر مطالعات تاریخی، تاریخ شفاهی و مستندنگاری استوار کند. از همین رو شاید از نظر تعداد آثار کارنامه وی در عرصه انتشار محدود باشد، اما کیفیت کتاب‌های او از یک سو نامزدی و دریافت برخی جوایز ادبی داخلی را برای صفائیه به همراه داشته است و از سوی دیگر دانش و تسلطش در عرصه نقد ادبی سبب شد تا طی چند سال اخیر نام او در مقام داور در برخی رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمان نیز به چشم بخورد. از جمله آثار هاجر صفائیه میتوان به کتاب‌های قصه ای برای سجاد، آفتاب در محراب، 20 راه، مثل یک خواب، به وقت نوترون، زندگی با کد مهران، مطیع، چه کسی مرا هل داد و روایت آتش اشاره کرد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون سرکار خانم صفایی. آقای خرمی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. منم اجازه میخوام محضر سرکار خانم هاجر صفایی عرض ادب و احترام داشته باشم. آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم خانم ساختبار، در این برنامه قرار است که درباره کتاب روایت آتش، روایت کوتاهی از زندگی شهید بزرگوار نواب صفوی به قلم سرکار خانم صفایی داشته باشیم با دوستان عزیز شنونده. سنت برنامه خانم صفایی بران است برای اون عزیزانی که شاید تا این لحظه اثر شما رو تبرق نکردند، هر جور که خودتون صلاح میدونید یک معرفی از بحث و متن اثر داشته باشید. این فتح بابی است برای ورود به گفتگوی تخصصی. میشنویم فرمایشتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. رده تاریخ شفاهی کتاب‌هایی هستند که حاصل مصاحبه یا پژوهش و تحقیق نویسنده در زمینه‌های حالا زندگی نامه یا تاریخ کشور هستند. کتاب روایت آتش هم یکی از همین کتاب‌ها هست که خب حالا بر اساس مصاحبه‌هایی که جدید بخواد گرفته بشه نبوده. این کتاب رو حاصل تحقیق و پژوهشی بوده و گردآوری از کتاب‌های مرجع و منبعی که درباره شخصیت سید مجتبی نواب صفوی موجود بوده.
بله.
چون قرار ما بر این بوده که کتاب ساندویچی و خوردنی و به قول معروف در دسترس مردم تولید بکنیم.
بسیار عالی. من پیش از آن که پرسش هام رو برای ورود به اثر خودتون مطرح بکنم، چون فرمودید که کار گردآوری و تحقیق رو انجام دادید، به که خود کتاب ایشون هم یعنی راهنمای حقیقت هم ارجاع اشارتی در این اثر شده یا نه؟ شما کتابهایی که پیرامون شهید نواب صفوی هست رو مورد مداقه قرار دادید و بعد همون برش هایی که مد نظرتون بوده رو انتخاب کردید؟
به کتاب خودشون خب بیشتر در حیطه این که حالا یه اشارات کوتاهی در این که مثلا حالا چی شد که نوشته شد و اینا داریم بررسی میکنیم و اینا، ولی اون چیزی که توی این کتاب اومده بیشتر نگاه ما به زندگی ایشون حالا از تولد تا شهادت بوده. شما در حیطه زندگی نامه ورود کردیم.
بله.
کتاب خودشون رو در حد اشاره بوده.
خب برای این جای بسیار بسیار شوربختی و تلخ کامی است که نسل نوجوان و جوان امروز ما بسیاری از چهره‌های ملی اثرگذار خاصه در مسیر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو اونی که از این نسل انتظار میره نمیشناسن. یک شمایی از شهید نواب صفوی به روایت خودتون بنشید و تعریف بکنیم و بعد هم بریم سراغ فصلهای دیگر عرایض من و فرمایشات شما.
ببینید تو شخصیت نواب چند تا ویژگی داشته که برای خود من به عنوان نویسنده که خب بیش از مثلا 25-6 تا اثر کار کردم تا الان، این فرض رو متمایز میکنه. خب روزی که مثلا من سراغ این پروژه رفتم، این سوژه رو انتخاب کردم، اولا به ایشون به عنوان یک شهید روحانی نگاه میشه، بنابراین اون زی طلبگی ایشون برای ما مد نظر بود.
بله.
وقتی که من پروژه مثلا کار میکنم راجع به شهدای هسته ایش، پروژه راجع به شهدای دانش آموز، مثلا شهدان مثلا قواس، هر کدوم از اینها غیر از اون وجوه مشترکی که همه شهدا دارن و معمولا مردان ها بیشتر همون سجایای اخلاقی رو از شهدا بیشتر شنیدند و برای همدیگه نقل کردن، اون چیزی که اونها رو متمایز میکنه اون وجهه خاص اون فرد هست. بالاخره شهید نواب جز شهدای روحانی ما تلقی میشد و یه بخش حالا زندگی طلبگی ایشون ظرفیت روایت داشت. حالا اگر لازم شد در ادامه برایزم
به قطع اصلا درباره این ضرورت به ویژه مسئله روایتی که شما فرمودید، یکی از محورهایی که ما تلاش میکنیم هر جا که پاش به میآید در سیم و زر مطرح کنیم، مثلا مسئله جهاد تبعین یا لزوم روایت از بزرگانیز حسب فرمایش شما که تاثیرگذار در مسیر بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودن. این تمنا رو دارم خانم صفایی ارتباطتون رو با ما داشته باشید. من از سرکارم خانم ساختبار خواهش میکنم برشی از روایت آتش رو با دوستان عزیز مخاطب قسمت بکنن تا با جنس قلم یا نوع نگاه خانم صفایی در تدوین این اثر آشنا بشن و بعد هم گفتگوی ما در بخش دوم ادامه خواهد داشت.
فاطمه سادات نواب صفوی، فرزند شهید بزرگوار نواب صفوی می گوید یادم هست یک بار نزد علامه امینی رفتیم. در آن زمان من حدود 12 ساله بودم. از ایشان سوال کردم پدرم چقدر سواد داشتند. علامه فرمودند یک سال که من به آقا سید مجتبی درس دادم دیگر چیزی نبود که به ایشان درس بدهم. علامه با آن علمشان که از علمای بزرگ تشیع هستند چنین حرفی میزنند، یعنی شهید نواب صفوی راه 100 ساله را یک شبه طی کردند. رهبر معظم انقلاب در یکی از مدارس علمیه درس می‌خواندند. شهید نواب وقتی به مشهد مقدس می‌روند در مدارس علمیه برای طلاب سخنرانی می‌کنند و در مدرسه‌ای که آقا تشریف داشتند رفته و در مورد شهادت و اسلام سخنرانی می‌کنند که آقا در این باره می‌فرمایند واژه شربت شهادت را برای اولین بار آنجا از شهید نواب شنیدم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب روایت آتش به قلم هاجر صفایی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه خانم صفایی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. اما اتفاقا تا زیاد فاصله نگرفتیم سرکار خانم صفایی، ابتدا از اون لزوم روایته بفرمایید و بعد هم من از همین مدخل پرسش دیگر رو با شما مطرح خواهم کرد. بفرمایید.
ببینید، ما همیشه میگیم تاریخ رو یا نخبگان نوشتن یا روایت هایی بوده که تو درباری ها بوده، یعنی کسانی که مثلا صاحب یه منصبی بودن افرادی رو گماشتن تا تاریخ رو بنویسن.
بله.
اون چیزی که ما برامون مد نظر هست تاریخ شفاهی مردمی هست که رجوع میکنیم به توده های مردمی. حالا این از دو جهت هست، هم توده های مردمی فعالیت هایی که خودشون داشتن، هم از زبان خود مردم بتونیم روایتشون بکنیم. بس اهمیت روایت و مخصوصا تاریخ شفاهی مردمی فکر میکنم برای همه قابل درکه، از این منظر که بعد روایت رو بتونیم از اون سطح نخبگانیش بیاریم در سطحی که خود مردم راوی باشه.
بله.
اما اینکه حالا چرا مثلا یه شهیدی مثل شهید نواب انتخاب میشه چه کتاب بشه، با وجود اینکه خب ما میدونیم مثلا کتاب‌های متعددی برای ایشون کار شده و هنوز هم شاید برای مردم ما شخصیت ایشون ناشناخته باشه، به نظرم به خاطر اینکه شاید تو هر کتابی هر نویسنده یا محقق و پژوهشگری از یک منظری ورود میکنه.
درسته.
برای
درسته.
خود من به شخصه تناقضاتی که درباره شخص ایشون مطرح میشد، یعنی شما هم با یک فرد با صلابت فوق‌العاده مصمم محکم و راسخ مثلا طرف هستید، از طرفی لطافت‌های روحی تو وجود ایشون میبینید که خب اینا تناقض برای مثلا یه شخصیت ایجاد میکنه که چطور میتونه اینها رو در خودش یک جا جمع بکنه. از طرف دیگه تو بحث‌های تاریخی حرف‌هایی هم پشت سر ایشون هست، یعنی حتی مردم ما شاید ایشون رو به عنوان یه چهره خشن بشناسن یا حتی برخی از طیف‌ها ایشون رو نقطه مقابل علمای مانند آیت الله بروجردی قرار بدن.
بله.
این مباحثی که درباره ایشون مطرح میشد برای خود من شاید این سوژه رو جذاب‌تر می‌کرد و احساس می‌کردم اتفاقا باید برم غور کنم و بتونم اون حقیقتی که لازمه تو این زمینه بهش برسم.
جسارت نیست بپرسم روایت آتش به عنوان انتخاب نام این اثر بر کدام یک از این محورهایی که فرمودید استوار از این مسیر چندگانه‌ای که اتفاقا جلب نظر شما رو بیشتر برای روایت این فرد یعنی شهید نواب صفوی داشت؟
یه جمله ای رو من از حضرت آقا شنیده بودم که برای من جالب بود که بیان بگن اولین آتش رو نواب تو دل ما روشن کرد. برای خودم هم به شخصه شنیدن این جمله جالب بود، همین باعث شد یه سوال تو ذهنم ایجاد بشه و دنبال این باشم که اصلا اولین دیداره کجا اتفاق افتاد، چی شد که ایشون شخصیت نواب تو ذهن یه فردی که الان رهبری مثلا جهان اسلام رو در دست داره.
بله.
گل میکنه، به چشم میاد. و خب در کنار این باز یه ویژگی دیگه‌ای که خیلی مثلا فکر میکنم اون آتش رو شعله ور نگه میداره اینه که شما به این به قول معروف مسئله پی میبری که یه شخصیت مثل شهید نوا سال 34 ایشون به شهادت میرسه، یعنی سالها قبل از پیروزی انقلاب، ولی ایشون یه مدل حکومتی میاد ارائه میده و کتابی تو این زمینه چاپ میکنه. این همه اینها باعث میشد که ایشون یه شخصیت جذاب داشته باشه و اینکه کسی که شعله ور کننده خلاصه اون جریان حکومت دینی هست.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. یک تمنای دیگر از سرکار خانم ساختوار برای روایت برشی دیگر از روایت آتش سرکار خانم صفائی، بعد هم به گام سوم و پایانی گفتگومون ورود خواهیم کرد.
نواب از پیشتازان مبارزات مسلحانه علیه حکومت پهلوی بود. با ظهور احمد کسروی، نواب صفوی جهت مبارزه با تفکرات او از نجف به ایران آمد. برخی از نویسندگان تاریخ معاصر تلاش‌های نواب صفوی و یارانش را در پیروزی جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران مؤثر دانستند. مخالفت با اقدامات دولت دکتر مصدق به دلیل عدم عمل به احکام اسلامی از دیگر فعالیت‌های وی بود که حبس را برای سید مجتبی در پی داشت. نواب صفوی در دوران فعالیت سیاسی خود سفرهایی به اردن و مصر داشت که طی آن در دانشگاه الازهر سخنرانی کرده و با ملک حسین پادشاه اردن ملاقات داشته است. مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای در وصف شهید نواب می فرماید سلام بر آن پیشاهنگ جهاد و شهادت در زمان ما. آنچه شنیدید بخشی از کتاب روایت آتش به قلم هاجر صفائی بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه همراه میشیم با جناب آقای خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم صفائی مهمان این برنامه سیم و زر میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختوار. حال بریم سراغ بطن و متن اثر سرکار خانم صفائی، نحوه بهگزین کردن برش های زندگی شهید نواب صفوی از زاویه دید شما بر چه مداری استوار بوده؟ آیا تام و تمام این کار رو خود انجام دادید، مثلا راهنمایی کنارتون بوده، یا اصلا درخواستی از سوی ناشر بوده که مثلا بر این فراس و از زیست ایشان تأکیدی داشته باش؟ میخوام اینم که چه چهارچوبی شما رو در نهایت به انتخاب این بخش ها واداشته که در قالب یک اثر جمع و جور و فشرده درباره شهید نواب صفوی با مخاطبانتون سخن بگویید؟
ببینید، تو روایت یا حالا مثلا بحث کتاب های تاریخی، اون چیزی که از نظر خود من به شخص حالا بهش رسیدم توی این سالهایی که دارم کار میکنم، این که هر واقعی تاریخی باید توی بستری تعریف بشه.
بله.
یعنی شما وقتی میخواین جنگ های امیرالمؤمنین رو روایت بکنید، باید بدونید که مثلا چه شد که فلان جنگ اتفاق افتاد، بستر مثلا وقوع این جنگ چی بوده، زمانه چی بوده و بعد چه اتفاقاتی به وقوع پیوسته. دقیقا در مورد این کتاب و شخصیت های تاریخی هم همینطوره. یعنی شما تا وقتی که ندونید که زمانه چی بوده، چه شرایطی حکم فرما بوده تو جامعه ایران و بعد عکس العمل نواب صفوی به عنوان یه فردی که حالا داره تو این جامعه زندگی میکنه در برابر مثلا شاه حاکم یا در برابر سایر مراجع چطوری عکس العمل نشون داده، فهم این خیلی قابل لمس نیست. یعنی میخوام بگم حتما اون عقبه و پیشینه رو داره. بنابراین اولویت ما اینه که مردم کتاب تاریخ بخونن،
درسته،
تا اینها رو بتونن به طور تمام و کمال درک بکنم. ولی خب وقتی که مثلا حالا به هر دلیلی این شرایط فراهم نمیشه، مجبور میشیم که یه گزینشی ما داشته باشیم. یعنی من مجبور میشم من بخونم همان چیزی که تو تاریخ بوده و بعد بتوانم با اون نگاه و زاویه دید خودم با زبان حالا ساده تر و خیلی کوتاه‌تر و به قول معروف خلاصه تر، برای مثلا حالا الزاما برای نسل جوان هم نه، من خواهم بگم برای همه مردم، همه کم حوصله هستن شاید تو مطالعه و این نیازی که گفته بشه. اما این چیزی که من با چه زاویه دیدی رفتم سراغش، ابتدای عرایزم اشاره کردم که خب این زی طلبگی و ساده زیستیه ایشون برای من مهمه، جایی که حتی ایشون مثلا میگه یه کمکی از یه گروهی از حالا سرمایه دارای مثلا تهران میان کمک میخوان بکنن که حتی به ایشون یاری بدن، بعد در ازای اون مثلا یه چیزی مطالبه میکنن، بعد ایشون میگه اگه کمک میخواین بکنین بدون مثلا قید و شرط باشه، یعنی خودش رو هیچ وقت در قید و بندهایی که وجود داره قرار نمیده. یا مثلا فضایی که حالا ایشون ایجاد میکنه برای اینکه میخوان یه حمایتی بشه از فضای مقاومت فلسطین، خب اون حرکت هایی که میزنه، شرکتی که میخوان بکنن به لحاظ مالی حمایتی نداشتن، ولی تلاشی که خود حالا فدائیان اسلام اطرافیان ایشون و ایشون انجام میدن تا اینکه ایشون بتونه بره مثلا تو کنگره مؤتمر اسلامی مثلا شرکت بکنه، یا مثلا رفتار و نحوه برخوردی که ایشون با علمای مثلا بزرگی مثل حالا بالاخره آیت الله بروجردی یا مثلا علامه امینی دارن، اینها برای خود من جذاب بوده و برای گزینش هم به این سمت رفتم. یا مثلا حرکت هایی که ایشون خب به عنوان یه چهره سیاسی مردم میشناسندشون، قاعدتا اینها باید روایت میشده، ولی در کنارش اون رفتارهای میگم شخصی خودشون، خانوادگیشون، اینها هم به نظرم ظرفیت روایت داشته و سعی کردیم اینها رو بیاریم.
درود بر شما و عرض پایانیم تو این یک دقیقه پایانی برنامه تأکید میکنم و تصریح میکنم که بسیار سوال سختی است، شاید اگر همین پرسش از من عنوان بشه در این آن اکنون نتونم با سرعت پاسخ بدم، پس شما رو در حقیقت در این نقطه قرار میدهم. امروز اگر یک مؤلفه از شکل همزیستی که شما با شهید نواب صفوی، سبک زندگی ایشان، ساده زیستی، طلبگی که بهش اشاره کردین که در نهایت این فرد رو برای شما جذابتر کرد برای پرداخت، اگر بخواید یک صفت یا یک کنش ایشان که میتواند برای انسان امروز معاصر به عنوان یک نمونه یا الگو قرار بگیره انتخاب بکنید، شما کدام صفت، ویژگی یا فعلیت ایشان رو برمیگزینید؟
من میتونم اشاره بکنم به یکی از خاطراتی که حالا به ایشون حالا به قول معروف نسبت داده شده و از ایشون نقل شده، اونم اینه که در مواجهه با علامه امینی، خب ایشون یه دوره‌ای تشریف میبرن نجف درس بخونن، خب اونم دلیل داره که چی میشه که سر از نجف در میارن. خب علامه امینی خطاب به ایشون، همه ما شخصیت علامه رو میشناسیم، میدونیم که کتاب وزین القدیر رو نوشتن، همه اینها واقف هستیم. یه کسی مثل ایشون خطاب به نواب میگه که حیفه که شما مثلا درس نخونی یا مثلا برگردی ایران، بمون همینجا، حتی بهشون اشاره میکنه، مثلا میگه که شما برگردی ایران تو ما رو میکشن، بمون درس بخون، من مطمئنم تو مرجع میشی و حتی هزینه هات رو تأمین میکنم. جوابی که نواب میده و برای من خیلی جالبه اینه که میگه اسلام سرباز داره، درس خون داره، ولی یه نفر رو میخواد که پای دشمنانش رو بگیره. اینکه تشخیص داده که تو این موقعیت چه وظیفه ای داره و بعد پای اون میسته، یعنی قید مرجع شدن و شاید خیلی شهرت های دیگر رو میزنه و با اون چیزی که تشخیص داده وظیفش عمل میکنه، برای من خودش این شخصیت رو خیلی جالب تر میکنه.
بسیار عالی، بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم صفایی که دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار سیم و زر قرار دادید. برای شما آرزوی صحت و سلامت، برای قلمتون آرزوی قوت و قوام دارم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
یا علی، خدا حافظ شما.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار، بابت اینکه یک بار دیگه این سعادت رو به من کمترین عطا فرمودید. با شما و همه نازنین همراهان سیم و زر خداحافظی میکنم به امید فرصت گفتار و شنیداری دیگر. یا علی، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که مثل همیشه همراه برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ بودید. سپاس فراوان. همینطور از شما هم تشکر میکنم سرکار خانم صفایی که دعوت برنامه سیم و زر رو پذیرفتید. بی نهایت سپاسگزارم. از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هم به سبب همراهیتون با این برنامه سیم و زر بی نهایت تشکر میکنیم. تا برنامه آینده، بدرود.
شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما. بسیار خوش آمدید به نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. من مهدی محمدیان هستم و در این نوبت به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای تسلیمی و صدا بردار آقای حجتی با شما خواهیم بود. بخواستی از دان تا حوالی ساعت 6 صبح فردا نوبت کاری شبانه امروز رو کمی متفاوت آغاز کردیم. برنامه سیم و زر رو تقدیم شما کردیم و در ادامه به سراغ برنامه با نام منظومه ولایت خواهیم رفت.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
خذ کل عمری کی بی عمری که ینثرا، یا خامنائی رمت فیک الکوثر.
منظومه ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده های عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. خوشحالیم که در نخستین قسمت از مجموعه با نام منظومه ولایت همراه شما هستیم، مجموعه که قراره از مرزهای جغرافیایی عبور کنه، فراتر از مرزهای ایران بره و روایت ملتهای مختلف رو از شخصیت، اندیشه و میراث رهبر شهید ایران، آقای شهید ایران، امام مجاهدمون، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای بشنویم. در این برنامه تلاش میکنیم به جای روایتهای رسمی پای صحبت‌های اندیشمندان، خبرنگاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف بنشینیم، از عراق و لبنان و یمن و فلسطین تا کشورهای اروپایی، تا آمریکای لاتین، تا شرق جهان، و از زبون اونها بشنویم که این شخصیت چگونه رشد کرده و اونها چگونه این شخصیت رو شناختند، چه تصویری از ایشان در ذهن ملت‌های جهان شکل گرفته، پیام‌ها و مواضع ایشان چه تأثیری بر تحولات منطقه و جهان گذاشته. امروز میزبان آقای احمد محبی هستیم، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای از لبنان که سالها تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور رو از نزدیک دنبال کردند. ایشون اصالتاً ایرانی هستند اما سالهاست که در لبنان به دنیا اومده، زندگی کرده، فعالیت کرده. در این 3 سال اخیر پس از طوفان الاقصا ایشون در روزهای بیروت بودند، در روزهای جنوب لبنان تشریف داشتند و احداث و رویدادها رو پوشش میدادند. بارها در کنار همکاران خبرنگارشون مورد هدف قرار گرفتند اما خب الحمدلله سالم و سلامت هستم. اما میتونیم الان باشون صحبت کنیم. احمد جان سلام، روزت بخیر.
سلام آقای امیدی، به همه دوستان در تهران، در ایران و همه جهان. عظم الله اجورکم بمصابه ابا عبدالله حسین و تسلیت میگم برای همه ملت مقاوم ایران به شهادت رهبر ما، معظم رهبر و سید علی خامنه‌ای رضوان الله علیه، و انشاءالله پیروزی همیشه برای ما، برای جمهوری اسلامی، برای اسلام، اسلام محمدی الاصیل حتما، و همه ملت لبنان تسلیت میگن به همه ملت، به اهل ایران و ملت ایران.
متشکرم، عظم الله اجورنا و اجورکم. احمد جان، ملت شریف لبنان هم توی این روزهای سخت در کنار ایران بودند. و البته احمد جان این گفتگویی که ما میکنیم از طریق رادیو مردم دارم میشتم از صدای شما رو، و به یاد روزهایی که در واقع ما میرفتیم و پوشش میدادیم صحبت‌های شهید بزرگوار سید حسن نصرالله عزیز رو، اون یاد اون ایام به خیر، مردم ایران در اون ایام خیلی محزون بودن، مثل حالتی که الان ملت لبنان دارن در فقدان رهبر عزیزمون. خب احمد جان، راحتی که عربی با هم صحبت کنیم یا فارسی؟
الان شروع میکنیم فارسی. اگر دیدم که چند تا مصطلح و کلمات رو نمیتونستم، عوض میکنم به عربی، مشکل ندارم، ادامه میکنیم.
بسیار عالی. خب اگر تو سوال اول بخوای شخصیت آیت الله سید علی خامنه ای، امام شهیدمون رو، برای مخاطبی که هیچ شناختی از ایشون نداره، یعنی شما به عنوان یک لبنانی بخوای برای یک مخاطب لبنانی یا حتی ایران بخوای ایشون رو معرفی کنی، از کجا شروع میکنی؟
اولا من از فکر نمی کنم از سیاست شروع کنم توی این موضوع. شاید در ریشه های عمیق